موعظه‌ای که تا چند لحظه دیگر به آن گوش خواهید سپرد، پیغامی است که جان مکارتور، شبان گریس کمیونیتی چرچ، کلیسای محفل فیز واقع در ایالت کالیفرنیای جنوبی، موعظه نموده است. شبان جان مکارتور نویسنده و معلم کتاب مقدس در سازمان خدمات مسیحی Grace to You، فیز با شما می باشد. سازمان Grace to You رسانه است که مسئولیت تولید و پخش تعالیم جان مکارتور از کتاب مقدس را در سراسر جهان به عهده دارد. این موعظه به همت سازمان Grace to You و کسانی که همراه و پشتیبان این سازمان هستند ترجمه و تولید شده است. در پایان این موعظه راه‌های تماس با سازمان Grace to You به اطلاع شما خواهد رسید. اکنون به تفسیر حقیقت کلام خدا آیه به آیه توجه کنید. Grace to You تقدیم می نماید. به موعظه آموزگار و معلم کتاب مقدس جان مکارتور گوش سپارید.
چندی ماهی که نامه اول پولس به کلیسای تسالونیکی رو بررسی می کنیم. در این پیغام به فصل 5 و آیات 14 و 15 می پردازیم. آقای هنری وارت بیچر، سخنران مسیح در قرن 19 هم، گفته کلیسا نمایشگاه مسیحیان ممتاز نیست. کلیسا مدرسه آموزش و تعلیم و تربیت مسیحیان است که کامل نیستند و عیب و نقص دارند. بله، حق با آقای بیچره. کلیسا جای آدمای کامل نیست. کلیسا بیمارستانه برای کسانی که میدونند بیمارن. ما یک لحظه هم ادعا نمی کنیم کلیسا کامله. در واقع تمام قد اعلام می کنیم کلیسا کامل نیست. آقای چارلز موریسون، فعال مسیحی در قرن 20 می گوید کلیسا اجتماع گناهکاران است. آقای موریسون در ادامه می گوید کلیسا تنها انجمن دنیاست که عضو شدن در اون فقط یه شرط داره. آن شرط هم این است که اعضای اون شایسته و برازنده عضویت نیستند. در راستای گفته آقای موریسون باید بگیم کلیسا پر از مشکله، چون کلیسا پر از مردم مشکل داره، چون همه اعضای کلیسا گناهکارن. البته که همه اون گناهکاران با فیض نجات یافتند، ولی چون جسم اونا هنوز رستگار نشده مدام با گناه می جنگن. با این حال کلیسا به تناسب و پله پله از نظر روحانی رشد می کنه و یاد می گیره چگونه با گناه مبارزه بکنه. در این فرایند رشد روحانی کلیسا مرحله به مرحله و قدم به قدم گناه و خطا و ناراستی رو نابود و ریشه کن میکنه. اگه کلیسا میخواد با قدرت و قوت پیش بره و کلیسای باشه که خدا میخواد، باید به گناه اعضای کلیسا رسیدگی بکنه و برای اونها چاره بیندیشه. هنوز مونده تا دنیا شاهد کلیسای کاملا ناب و خالص و پاک و مقدس باشه. البته چه بسا کلیسای اولیه رو بتوان کلیسای دونست که به این معیارا نزدیکتره. کلیسای اولیه با تولدش آتشی از پاکی و اخلاص به پا کرد که گرمای اون تقریبا در تاریخ کلیسا همتا نداره. رشد کلیسا از لحاظ روحانی که برای خدا بسیار مهمه، مستقیم و بی‌حاشیه وابسته به اینه که با قصور و غفلت و کوتاهی اعضای کلیسا چگونه برخورد می‌کنیم. حالا با این دو آیه در رساله اول تسالونیکیان فصل 5 پولس در این مسیر به ما کمک می‌کنه. ولی قبل از بررسی آیات مورد نظر لازمه با یه دستبندی مختصر به مشخصات اعضای مشکلدار در کلیسا نگاه بکنیم. این اعضای مشکلدار رو به 5 دسته تقسیم می‌کنیم. این اعضای مشکلدار کسانی هستند که رشد کلیسا را عقب میندازند و قدرت کلیسا را کم میکنند. در بررسی دسته اول، اونها رو خودسران مینامیم. این دسته آدم ها هیچگاه با بقیه همگام نیستند. هیچگاه با بقیه هماهنگ نیستند. اونا همیشه از خط خارجند و هیچ وقت با مسیری که همه در اون حرکت میکنند همراه نیستند. وقتی همه جلو میرند، اونها عقب گرد میکنند. وقتی هر کسی در جایگاه درست خودش قرار میگیره و جای خالی رو پر میکنه، این دسته افراد سرشون مشغول جای دیگه و کار دیگه است و از انجام وظیفه شونه خالی میکنند. این آدم ها نه به خدمت کردن علاقه دارند و نه اصلا اهل هدیه دادن به کلیسا هستند. اینها در عمل بیکار و بیهدفند و وقت خودشون رو به بتالت میگذرونند. اینها در حال پیشرفت هستند، اما بی نظم و بی ترتیب و نابسامان در این مسیر پیش میرند. این دسته از اعضای کلیسا همیشه غیبت غیر موجه دارند. در این مردم علاقه و شور و حال دیده نمیشه. این دسته از آدما گاه اهل دعوا و جنجالند و گاه در اونها طغیان و سرکشی به چشم میخوره. به نظرم طیف این آدم ها از بی‌تفاوتی شروع میشه و به سرکشی و نافرمانی میرسه. اینها آدم های خودسرند و هرگز با بقیه هم مسیر و همراه و همگام نیستند. اونها همیشه ساز مخالف میزنند. اما دسته دوم که صد راه رشد و حیات و قدرت کلیسا میباشند، دلواپسان هستند. یعنی ما اونها رو دلواپسان مینامیم. در اصل ترس محرک این آدم هاست. اینها آن دسته از اعضای کلیسا هستند که شهامت و دل و جرأت ندارند و تک کلامشون اینه: تا حالا این کار رو انجام ندادیم. این افراد 1001 دلیل و برهان میارند که چرا نمیتونن کاری که به اونا پیشنهاد میشه انجام بدن. این آدم ها اهل ماجراجویی نیستن و از هر گونه تغییر بیزارن. این مردم از ناشناخته ها میترسن و دلشو میخواد همواره به همون روالی که به اون عادت کردند پیش برن. اونها اهل خطر کردن نیستن و نگران همه چیزن. این مردم تحمل بارهای زندگی رو ندارن. این دست آدم ها معمولاً ناراحت و غمگینند، همیشه نگران و دلواپسند، گاه ناامید و اغلب افسرده و دلسرد و ناکامند. در اونها غیرتمندی و شادی و شور و نشاطی که ناشی از حس ماجراجویی است وجود نداره. حالا به گروه سوم میرسیم و اونها رو ضعیفان مینامیم. این آدما از نظر روحانی و اخلاقی ضعیفند. این دسته از مسیحیان به خاطر ایمان ضعیفشون، به خاطر اینکه در زندگی انضباط ندارند، مستعد گناه هستند و بارها و بارها در دام همون گناهان گذشته گرفتار میشن. شما اونها رو از زمین بلند میکنید، گرد و غبار رو از سر و روی اونها میتکنید، اما دوباره به همون گدالی که در اون بودند فرو میافتند. برای این آدم ها خیلی سخته که دائم و پیوسته اراده خدا رو به جای بیارن. این دسته از مردم هم خودشون رو بدنام میکنن، هم باعث شرمندگی کلیسا میشن و هم باعث بدنامی خداوند. این آدم ها خیلی توجه و مراقبت لازم دارن. اونها صبر کلیسا رو محک میزنن و به جایی می رسونند که کلیسا تا آستانه قدم دوم تنبیه و تأدیب کلیسایی پیش بره. حالا به سراغ دسته چهارم بریم که اونها رو کلافه کنندگان می نامیم. این گروه از مردم در مسیر با شما همراهند، اما سرعتشون سرعت لاک پشته و به قولی خودشون رو به زور حرکت میدن تا در مسیر با شما همراه باشند، اما هیچگاه به بقیه نمیرسند. شما به اونا تعلیم و آموزش میدید و اونا رو شاگردسازی میکنید، برای اونا وقت و انرژی صرف میکنید، ولی هر بار که در مسیر راه چشم میاندازید که ببینید چقدر نزدیک شدن، متوجه میشید از جایی هم که بودند دورتر به نظر میرسند. برای این آدم ها همه چیز باعث حواس پرتی اونهاست. تمرکز کردن برای اونها خیلی سخته. این آدم ها اعصاب شما رو خرد میکنند، چون برای پیشرفت اونها هرچه بیشتر تلاش میکنید کمتر نتیجه میگیرید. سرعت حرکت و رشد این گروه عادی نیست. در نهایت به دسته پنجم میرسیم که شرارت تمام عیارند. اینها بدکارانند. اینها مسیحیان بدکارند. این آدم ها در کلیسا به سایر ایمانداران گناه می کنند. این دسته از آدم ها ازدواج دیگران رو به هم می زنند، دختران رو بی عفت می کنند، دزدی می کنند، غیبت می کنند، به دیگران تهمت می زنند و مردم رو به دروغ متهم می کنند و خلاصه پلید و بدکارند. پس حالا متوجه شدید که کلیسا در تلاش و تکاپو برای رشد روحانی باید با این پنج گروه سر و کله بزنه: خودسران، دلواپسان، ضعیفان، کلافه کنندگان، بدکاران. با این توصیف واضحه که چرا پرورش یک گله سالم کار بسیار دشواری است، چون همه افرادی که در این پنج گروه قرار دارند باید از نظر روحانی شفا پیدا بکنند. خودسران باید به راه برگردند. دلواپسان باید شهامت و ایمان و دل و جرأت و اطمینان بیشتری پیدا بکنند. ضعیفان باید نظم و انضباط روحانی بیاموزند تا بتونن برای زندگی پاک و مقدس آماده بشن. گروهی که بقیه رو کلافه می کنن باید سرعت خودشون رو زیاد بکنند و بدکاران باید در مسیر راستی و عدالت قدم بردارن. یک دنیا کار و تلاش لازمه تا همه این مردم از نظر روحانی سر و سامان بگیرن. این روزها درباره راه و روش‌های مختلف برای رشد کلیسا حرف و سخن بسیاره. چپ و راست مطلب می‌نویسند و داده‌ها و یافته‌های عمیق و پرمغز منتشر می‌کنند و از این است حرف می‌زنند که همه مردم جامعه باید یک دست و یک جور و یک طبقه باشند. این به اصطلاح کارشناسان رشد و توسعه کلیسا فرهنگ جامعه رو از نظر جمعیت شناسی بررسی می کنند، راهکارهای مختلف رو با ظرافت و موشکافی بازبینی می کنند، برنامه های تفریحی رو برای سرگرم کردن مردم در کلیسا سبک و سنگی می کنند، روش های جذاب تبلیغاتی رو امتحان می کنند و همه این کارها رو به این هدف انجام میدن که میخوان کلیسا رو بنا بکنن و کلیسا رو شکل بدن و کلیسا رو رشد بدن. غافل از این که هر راه و روشی رو هم که امتحان بکنند، تا زمانی که به مشکلات این پنج گروه که از اونها نام بردیم رسیدگی نکنند، نمیتونن یک گله سالم داشته باشن که از نظر روحانی شبیه مسیح باشه. با رسیدگی به این مشکلات نامبرده میتوان گله سالمی رو پرورش داد که شبیه مسیح باشه. اما کتاب مقدس هرگز از این است حرف نمیزنه که برای رشد کلیسا همه مردم جامعه باید یک دست و یک جور و یک طبقه باشن. کتاب مقدس در این باره حرفی نمیزنه که جامعه باید از نظر جمعیت شناسی بررسی بشه. کتاب مقدس از بازبینی راهکارهای مختلف با ظرافت و موشکافی حرف نمیزنه. کتاب مقدس برنامه‌های تفریحی رو برای سرگرم کردن مردم در کلیسا سبک و سنگین نمی‌کنه. کتاب مقدس تعلیم نمیده برای جذب مردم به کلیسا و رشد کلیسا باید روش‌های تبلیغاتی رو امتحان بکنیم. اما کتاب مقدس این رو میگه که اگه می‌خواهید کلیسا رشد بکنه، باید موانع رو از سر راه بردارید. باید به هر عاملی که رشد کلیسا رو عقب بیندازه یا اون رو کند میکنه توجه بکنید. سپس وقتی کلیسا خالص میشه، وقتی کلیسا پاک و مقدس میشه، رو به جلو پیش میره و قدرت خدا در اون به چشم میاد و تأثیر چشمگیری روی فرهنگ کلیسا میگذاره. پولس رسول این رو میدونست. حالا اگر میخواهید اصول رشد کلیسا رو از پولس یاد بگیرید، اول از همه باید به هدف پولس توجه بکنید. باید بدونید پولس در رشد کلیسا به دنبال چیست و خواستش اینه که کلیسا چگونه باشه. آیا پولس کلیسای بزرگتر و ثروتمندتر و معروفتر میخواد؟ آیا پولس کلیسایی میخواد که جامعه اون رو بهتر بپذیره؟ پس الان وقتشه بفهمیم خواست پولس برای کلیسا چیه؟ به رساله اول تسالونیکیان فصل 1 نگاه بکنیم. کلیسای تسالونیکی نمونه کلیسای دلخواه پولسه. او میگوید پیوسته درباره جمعی شما خدا را شکر می‌کنیم و دائما در دعاهای خود شما را ذکر می‌نماییم. پولس برای این کلیسا بسیار شکرگزاره. اما چرا پولس برای کلیسای تسالونیکی شکرگزاره؟ در انتهای فصل 2 پولس می‌گوید شما جلال و خوشی ما هستید. در پایان فصل 5 در آیه 26 پولس میگوید جمعی برادران رو به بوسه مقدسانه سلام برسانید. پولس دلش برای این جماعت میتپه، چون اونها در مسیر درست با هدف و مقصود درست پیش میرفتن. اونها درست به هدف میزدن. حالا من به همه این کارشناسان رشد کلیسا در دور اطرافمون نگاه میکنم و با دیدن اونها تنها چیزی که به ذهنم میاد ماجرای داووده که قصد داره با شخصی به نام جولیات مبارزه بکنه و شاول از راه میرسه و کلاهخود و زره به داوود میده. اما اول سموئیل فصل 17 آیه 39 میگوید داوود شمشیرش را بر لباس خود بست و می‌خواست که برود زیرا که آنها را نیازموده بود. و داوود به شاول گفت با اینها نمی‌توانم رفت چون که نیازموده ام. داوود می‌گوید به این ابزار جنگی عادت ندارم. نمی‌تونم اینها را بپوشم و با اینها به جنگ برم. داوود اونها را از تن بیرون میاره و با سنگ و فلاخونش که به اونا عادت داشت راهی میشه تا کار جولیات رو تموم بکنه. حالا کلیسا هم برای اینکه بتونه جولیات ها رو بکشه، تا تنها کاری که باید بکنه کاری است که به اون عادت داره، کاری که به کلیسا حکم شده، کاری که کلیسا برای اون تعلیم دیده و آموزش دیده و مجهز شده. البته همیشه شاول‌ها سر و کله‌شون پیدا میشه که میخوان سلاح‌های خودشون رو تن داوودهای ریزندان بکنن. حالان که ما با اسلحه‌ای که کار کردن با اون رو بلدیم خیلی بهتر میتونیم به جنگ دشمن بریم. اما دوباره به سراغ پولس بریم که هدفش برای خدمت بسیار واضح و روشنه. ابتدا ببینیم پولس در مورد رشد و توسعه کلیسا چه چیزی در ذهن داره. او در رساله اول تسالونیکیان فصل 2:10 میگوید شما شاهد هستید و خدا نیز که به چه نوع با قدوسیت و عدالت و بی‌عیبی نزد شما که ایماندار هستید رفتار نمودید، چنان که می‌دانید که هر یک از شما را چون پدر فرزندان خود را نصیحت و دلداری می‌نمودید. پولس میگوید بسیار خوب، شما واقعا تلاش می‌کنید، اما تلاشتون به چه هدفیه؟ به این هدف که رفتار بکنید به طور شایسته خدایی که شما را به ملکوت و جلال خود می‌خواند. پولس میگه هدف من برای شما اینه که به طور شایسته خدایی که شما را خواند رفتار بکنید. حالا به فصل 3:1 نگاه بکنید. پس چون دیگر شکیبایی نداشتیم رضا بدین دادیم که ما را در آتن تنها واگذارند و تیموتائوس را که برادر ما و خادم خدا در انجیل مسیح است فرستادیم. پولس میگوید دیگه طاقت ندارم، نمیتونم از حال شما بیخبر باشم، نمیتونم از پیشرفت روحانی شما بیخبر باشم. با اینکه در آتن تنها میمونم تیموتائوس رو نزد شما میفرستم. در ضمن سیلاس هم از مقدونی رفته بود. پولس به کلیسای تسالونیکی میگوید تیموتائوس را فرستادیم تا شما را استوار سازد و در خصوص ایمانتان شما را نصیحت کند تا هیچ کس از این مصائب متزلزل نشود. این حرف پولس به این خاطره که کلیسای تسالونیکی در جفا بود. ادامه آیه میگوید زیرا خود میدانید که برای همین مقرر شده ایم، زیرا هنگامی که نزد شما بودیم شما را پیش خبر دادیم که میباید زحمت بکشیم، چنان که واقع شد و میدانید. اما من نیز چون دیگر شکیبایی نداشتم فرستادم تا ایمان شما را تحقیق کنم، مبادا که آن تجربه کننده شما را تجربه کرده باشد و محنت ما باطل گردد. پولس نگران بود مبادا کلیسای تسالونیکی به شایستگی رفتار نکنه. دغدغه پولس این بود که ایمان اونها قوی و در حال پیشرفت باشه. پولس میخواست خاطر جمع باشه که اعضای اون کلیسا بتونن جفا و سختی رو تحمل بکنن. در آیه 8 او میگوید الان زیست میکنیم اگر شما در خداوند استوار هستید. پولس به فکر قوت روحانی اونها بود. آیه 10 شبانه روز بیشمار دعا میکنیم تا شما را روبرو ملاقات کنیم. چرا؟ تا نقص ایمان شما را به کمال رسانیم. پس متوجه هستید که پولس میخواد ایمان اونها قوی و بالغ بشه. این هدف دعا و تلاش و کوشش پولس بود. او در پی امور روحانی بود. سپس پولس در این دعای برکت که دعای زیبایی است چنین میگوید خود خدا یعنی پدر ما و خداوند ما عیسی مسیح راه ما را به سوی شما راست بیاورد و خداوند شما را رشد دهد و در محبت با یکدیگر و با همه افسونی بخشد. خواست پولس اینه که اونها به یکدیگر محبت بکنند. چنانکه ما شما را محبت می نماییم تا دلهای شما را استوار سازد. بی عیب در قدوسیت به حضور خدا و پدر ما. پولس به فکر ایمان و محبت و فضیلت اخلاقی اونها بود. او در فصل 4 آیه 1 می گوید: خلاصه ای برادران، از شما در عیسی خداوند استدعا و التماس می کنیم که چنان که از ما یافته اید که به چه نوع باید رفتار کنید و خدا را راضی سازید، به همان طور زیاده تر ترقی نمایید. پولس میگه میخواهیم شایسته رفتار بکنید، میخواهیم خدا رو خوشنود بکنید. سپس در انتهای آیه 10 میگوید: ای برادران، از شما التماس داریم که زیادتر ترقی کنید. منظور پولس اینه که در محبت به یکدیگه رشد بکنید. آیه 11: حریص باشید در این که آرام شوید و به کارهای خود مشغول شده به دستهای خیش کسب نمایید، چنان که شما را حکم کردیم. در فصل 5 آیه 11 پولس میگه همدیگر را تسلی دهید و یکدیگر را بنا کنید، چنان که هم میکنید. سپس به دعای برکت پایانی در فصل 5 آیه 23 میرسیم: خود خدای آرامش شما را به کل مقدس گرداند و روح و نفس و بدن شما کاملا بی عیب محفوظ باشد در وقت آمدن خداوند ما عیسی مسیح. برای پولس خیلی واضح و شفافه که رشد کلیسا به چه معناست. او در پی اینه که زندگی ایمانداران از نظر روحانی قوی و پرمغز بشه. پولس خیلی خوب میدونه وقتی موانع رو بردارید و به کسانی که رشد کلیسا رو آهسته میکنند کمک بکنید، کلیسا با قدرت بیشتری پیش میره. از این رو از همه قوت و انرژی و شور و اشتیاق خودش مایه میگذاره. با دعا به درگاه خداوند، همه تلاش او پرورش گله ایست که از نظر روحانی سالم باشه. در این مسیر پولس کمر همت می‌بنده تا خودسران و دلواپسان و ضعیفان و بدکاران و کسانی که کلیسا رو کلافه می‌کنند به ایمانداران صالح و عادل و قوی و درستکار و مؤثر تبدیل بشن. به این ترتیب وقتی تلاش پولس در کلیسای تسالونیکی ثمر میده، او دل شاد میشه. اول تسالونیکیان فصل 1 آیه 3: چون اعمال ایمان شما و مهنت محبت و صبر امید شما را یاد می‌کنیم. سپس پولس در آیه 6 می‌گوید: شما به ما و به خداوند اقتدا نمودید. آیه 7: شما جمعی ایمانداران مکادونیه و اخائیه رو نمونه شدید. آیه 8: از شما کلام خداوند نه فقط در مکادونیه و اخائیه نواخته شد، بلکه در هر جا ایمان شما به خدا گسترش یافت. پولس میگه همه میدونن شما از بت‌ها به سوی خدا بازگشتید تا خدای زنده حقیقی رو بندگی نمایید. همه میدونن شما پسر او را از آسمان انتظار میکشید. کار شما در بشارت و نشان دادن ثمره ایمانتون شاهکاره. پولس دلش از شنیدن این خبرها شاده. حالا به فصل 2 آیه 13 نگاه بکنیم. از این جهت ما نیز دائما خدا را شکر می‌کنیم که چون کلام خدا را که از ما شنیده بودید یافتید، آن را کلام انسانی نپذیرفتید، بلکه چنان که در حقیقت است کلام خدا که در شما که ایماندار هستید عمل می کند. زیرا که ای برادران شما اقتدا نمودید به کلیساهای خدا که در یهودیه در مسیح عیسی می باشند. زیرا که شما از قوم خود همان زحمات را کشیدید که ایشان نیز از یهود دیدند. این هم یک تعریف و تحسین دیگه از طرف پولس. ایمان کلیسای تسالونیکی اصیل بود، واقعی بود. اونها ایمانداران امین بودند، ایمانداران استوار بودند. اونها سختی رو تحمل کرده بودند و پولس به خاطر ثمر ایمان اونها شاد بود. از این رو در آیه 19 و 20 میگوید شما شادی و خوشی من هستید. او دوبار تکرار میکنه که اونها شادی و خوشی و سرور او هستند. در فصل 3 آیه 6 که تیموتائوس برای پولس خبر آورده، پولس میگه تیموتائوس از نزد شما به ما رسید و مژده ایمان و محبت شما را به ما رسانید و اینکه شما پیوسته ما را نیکو یاد میکنید و مشتاق ملاقات ما میباشید، چنان که ما نیز مشتاق شما هستیم. از این رو ای برادران در همه تنگنا و مصیبتی که داریم از شما به سبب ایمانتان تسلی یافتیم، چون که الان زیست میکنیم اگر شما در خداوند استوار هستید. پس وقتی کلیسا در حال رشد و پیشرفته، دل پولس شاده و حتی به اونا میگه در خصوص محبت لازم نیست که به شما بنویسم، زیرا خود شما از خدا آموخته شده اید که یکدیگر را محبت نمایید و چنین هم میکنید. پولس میگه تنها حرفی که باقی میمونه اینه که هر کاری که الان میکنید به همون کار ادامه بدید و اون رو جدیتر ادامه بدید. در فصل 4 آیه 9 پولس محبت عظیم کلیسای تسالونیکی رو تایید میکنه. وقتی در کلیسایی خدمت میکنید که در حال رشد و پیشرفت روحانی است و ایمان اعضای اون کلیسا آنقدر قوی است که میتونن سختی و جفا رو تحمل بکنن و اعضای اون کلیسا شایسته خواندگی خدا رفتار میکنن و در پاکی و قدوسیت قدم برمی‌دارن و تلاش و تکاپو میکنن تا هنگام بازگشت عیسی مسیح بی عیب و بی ملامت باشن و محبت در میونشون روزافزونه، چنین کلیسایی دل شما رو پر از شادی و خوشی میکنه. یک گله سالم گله محبوب و دوست داشتنیه. اعضای کلیسای تسالونیکی برای پولس عزیز بودن و او اونها رو دوست داشت و نمیتونست محبتش رو به اونها ابراز نکنه. اما این به اون معنی نیست که اونها بدون مشکل بودن. اونها هم مشکل داشتن. اگه به اول تسالونیکیان فصل 5 آیه 14 و 15 نگاه بکنید، با افراد مشکل دار آشنا میشید. آیه 14: ای برادران از شما استدعا داریم که سرکشان را تنبیه نمایید و کوتاه دلان را دلداری دهید و ضعیفان را حمایت کنید و با جمیع مردم تحمل کنید. اما کسی با کسی به سزای بدی بدی نکند، بلکه دائما با یکدیگر و با جمیع مردم در پی نیکویی بکشید. این دو آیه باعث شگفتی است، چون با اینکه کلیسای تسالونیکی در حال رشد و شکوفایی بود، باز هم مشکل داشتند و به خاطر اون اعضای مشکل دار بود که هنوز به جایی که باید میرسیدند نرسیده بودند. هر 5 گروه اعضای مشکل دار که از اونها نام بردیم در کلیسای تسالونیکی حضور داشتند. اگه شما هم به اطراف خودتون نگاه بکنید تا ببینید چه کسی رو پیدا میکنید که جزو این 5 دسته باشن، میبینید که به هر حال همه ما در یکی از این 5 دسته قرار داریم. اما پولس در رساله دوم قرنتیان فصل 11 آیه 28 میگوید علاوه بر درد و رنج جسمانی که تحمل کردم، اون باری که هر روز بر منه، یعنی اندیشه برای همه کلیساها بزرگترین بار خدمت من می باشه. او میگه علاوه بر همه دردها و مهنتها و تازیانه ها و چوب خوردنها، بار کلیسا بر دل دارم. پولس در رساله کولوسیان فصل 2 آیه 1 میگوید میخواهم شما آگاه باشید که مرا چه نوع اجتهاد است برای شما. به زبان ساده پولس میگه شما برای من درد بزرگی هستید. رشد همه کلیساها بار سنگینی بر دوشمه. حالا پولس در 2 آیه یاد شده در اول تسالونیکیان فصل 5 که اون 5 گروه رو به ما معرفی میکنه، این رو هم به ما میگه که چطور باید با اونها رفتار بشه. ما کل این مجموعه موعظه ها رو پرورش گله سالم نام گذاشتیم. در آیات 12 و 13 که اونها رو بررسی کردیم، رابطه شبان رو با گوسفندان و رابطه گوسفندان رو با شبان توضیح دادیم. آیه 16 به بعد رابطه گوسفندان رو با شبان اعظم توضیح میده. اما این 2 آیه مورد نظر ما، یعنی آیات 14 و 15، درباره رابطه گوسفندان با گوسفندانه. پس این بخش کوچیک در این فصل همه رابطه ها رو بررسی میکنه. در آیات 12 و 13 پولس درباره رفتار شبانان با گوسفندان و رفتار گوسفندان با شبانان توضیح میده. او میگه شبانان در میان گوسفندان زحمت میکشند، بر گوسفندان اقتدار دارند و گوسفندان رو رهنمود میدن. سپس به گوسفندان میگه با شبانان چه رفتاری داشته باشند. او میگه گوسفندان باید از شبانان قدردانی بکنن، شبانان رو احترام بگذارن و تسلیم شبانان باشن. سپس از ابتدای آیه 16 پولس به گوسفندان میگه با شبان اعظم چه رابطه‌ای داشته باشن. پیوسته شادمان باشید، همیشه دعا کنید، در هر امری شاکر باشید، روح را خاموش مکنید و غیره و غیره. حالا در آیه 14 پولس توضیح میده گوسفندان با گوسفندان چه رفتاری داشته باشند. واژه کلیدی در آیه 14 کلمه برادران میباشه. البته واضحه که این مسئولیت شبانانه که با اقتدار منحصر به فرد این 5 گروه از مسیحیان مشکل دار رو با گناهانشون روبرو بکنن. اما گوسفندان هم در قبال گوسفندان مسئولیت دارند. در آیه 12 پولس کلمه برادران رو به کار میبره. ای برادران، به شما التماس داریم که بشناسید آنانی را که در میان شما زحمت میکشند و پیشوایان شما در خداوند بوده شما را نصیحت میکنند. پولس میگه از شبانان خودتون قدردانی بکنید. پس واژه برادران در آیه 12 مخاطبش اعضای کلیساست. با توجه به این آیه فرضمون بر اینه که واژه برادران در آیه 14 نیز مخاطبش اعضای کلیساست. روی سخن پولس با گوسفندانه که چطور با سایر گوسفندان رفتار بکنن. این آیه مسئولیت رو فقط بر عهده ما رهبران نمیگذاره، بلکه همه در این مسئولیت سهم دارن. به رساله رومیان فصل 12 آیات 14 تا 17 نیز توجه بکنید که به این آیات تسالونیکیان خیلی نزدیکه و مشخصه که مخاطبش اعضای کلیسا می باشد. به این نکته هم توجه بکنید. که پولس از یک ضرورت حرف میزنه. او میگوید از شما استدعا داریم. در زبان یونانی این آیه او فعل معروف پاراکالئو رو به کار میبره، یعنی کنار کسی بیایید و به او کمک بکنید. این آیه لحن استرار و فوریت داره. پولس با استرار و با غیرت و با شور فراوان گوسفندان رو تشویق میکنه تا به یاری گوسفندانی بشتابند که کمک لازم دارن. پس متوجه هستید کلیسا در صبح یک شنبه خلاصه نمیشه. شما نمیتونید باد به غبغب بندازید که چون هر یک شنبه کلیسا میایید ایمانداری پایبند به امور روحانی هستید. سهم داشتن در کلیسا فراتر از اینه که صرفاً در کلیسا حضور داشته باشید و فقط تماشاچی و شنونده موعظه باشید. شما باید در زندگی این پنج گروه که رشد کلیسا رو آهسته می کنن خودتون رو سهیم بکنید. همه اعضای کلیسا باید کارآمد و کارساز باشن. حالا بریم سراغ اولین دسته، یعنی آدمای خودسر. پولس در آیه 14 میگوید ای برادران از شما استدعا داریم که سرکشان را تنبیه نمایید. این جمله کوتاه سرکشان رو تنبیه نمایید گروه خودسران رو به ما معرفی میکنه. واژه‌ای که اینجا سرکش ترجمه شده در زبان یونانی آتاکتوس میباشه که معمولاً در دایره واژگان مربوط به ارتش به کار میره و توصیفگر سربازی است که به خط نیست، به صف نیست، منظم و با انضباط نیست، نافرمانه، نامطیعه، از دستورا اطاعت نمیکنه، از انجام وظیفه شانه خالی میکنه و خلاصه با سایر سربازان هماهنگ نیست. اما رفته رفته این واژه در توصیف هر کسی به کار رفت که وظیفه و مسئولیت خودش رو انجام نمیده. آقای مفات، پژوهشگر مسیحی، این واژه رو آدم تنبل و بیکاره و وقت تلف کن ترجمه کرده. عده‌ای این واژه رو با این معنا به کار میبرن: بدون پشتکار، بی هدف، تنبل، بی توان، بی توجه. اما همه معنی واژه سرکش در آیه نام برده به این معنی ها محدود نیست. این واژه میتونه توصیفگر کسی باشه که فقط از روی بی توجهی و بی علاقگی نیست که وظیفه خودش رو انجام نمیده، بلکه به خاطر سرکشی و نافرمانی از انجام وظیفه شانه خالی میکنه. این واژه سرکش در این معنا فقط در همین آیه عهد جدید به کار رفته، اما کلمه هم خانواده با این کلمه در رساله دوم تسالونیکیان فصل 3 آیات 6 و 7 و 11 نیز به کار رفته. در این آیه که متن مورد نظر ماست، واژه سرکش در اشاره به آدمای تنبل به کار رفته که به اصطلاح خودشون رو نخود هر آش میکنن، ولی دست به سیاه و سفید نمیزنن و از بقیه انتظار دارن کارها رو به دوش بگیرن. چنین آدمی از نظر ما یک شخص خودسره. این آدمها از بقیه عقبند، با بقیه همراه نیستند وقتی همه در مسیر پیش میرن. این آدم ها از مسیر خارجن. به جز این دست آدم ها، بقیه اعضای کلیسا با وظیفه روحانی خودشون آشنا هستند. حاضر به انجام وظیفه هستند. از عطیه‌ای که خدا به اونها بخشیده استفاده می کنن. خودشون رو در خدمت کلیسا شریک می کنن و با عطیه‌ای که خداوند به اونها بخشیده یا با برکت مالی که خدا به اونها بخشیده خدا رو خدمت می کنن. اونها از رهبران کلیسا حمایت میکنند. در مسیری که بقیه پیش میرند همراه و همگام بقیه هستند. خودشون رو در خدمتها شریک و سهیم می دونن و مشارکتها رو از خودشون دریغ نمی کنن. این دسته از مردم کلیسا رو پیش می برن و به رشد کلیسا کمک می کنن. اما مردمی هم در کلیسا حضور دارن که حاضر به هیچ یک از این کارها نیستن. اونها با بقیه سازگار و هماهنگ نیستن. شاید چون خدمت کردن برای اونها اهمیت نداره وظیفه‌شون رو انجام نمیدن. شاید هم چون عصبانی و سرکشن و اهل ستیزه و بگومگو هستن وظیفه خودشون رو انجام نمیدن. در هر حال این افراد پشتیبان کلیسا نیستن و خودشون رو در جریان خدمت‌های کلیسا قرار نمیدن. گاه مدتی در حاشیه میستن و کارهای جانبی و فرعی انجام میدن. ولی پس از مدتی اوقاتشون تلخ میشه و جای دیگه میرن. این دسته آدم‌ها نیمکت نشین هستن. زمانی که حرفه‌ای ورزش میکردم، چیزای تازه یاد گرفتم. یکی از چیزایی که یاد گرفتم این بود که بازیکنان ذخیره که نیمکت‌ها رو گرم میکنن به آدمای انتقادگر تبدیل میشن. مردمی که از همه بیشتر انتقاد میکنن همون کسانی هستن که از زیر بار وظیفه خودشون شانه خالی میکنن. یادم میاد در یک فصل بازی های فوتبال امریکایی این افتخار رو داشتم که در خط دفاع بازی رو شروع بکنم. چند بازیکن ذخیره هم در تیم بودن، اما چون من در زمین بودم اونها فرصت رفتن داخل زمین رو نداشتن. ابتدا اونها منو تشویق میکردن و تصورشون این بود که لحظه اونها هم از راه میرسه که وارد بازی بشن. اما وقتی فرصت برای اونها پیش نمیومد، پنهانی آرزو میکردن پای من بشکنه. ولی زمانی هم که پایم نشکست، اونها از مربی ایراد میگرفتن که نمیتونه بازیکن خوب رو تشخیص بده. در نهایت طرفدار تیم مقابل شدن و اونها رو تشویق میکردن. روال کار این دست آدم ها همینه. مردمی که حاضر نیستن در خدمتهای کلیسا شرکت بکنن به خاطر بیتوجهی و بیعلاقگی و یا به خاطر سرکشی و نافرمانی حاضر نیستن از نقش تماشاچی بیرون بیان. اونها کلیسا میان تا تماشاگر باشن و در بهترین حالت هیچ کاری نکنند و در بدترین حالت چپ و راست از بقیه انتقاد بکنند. یک واعظی گفته معمولاً کسانی که در ردیف‌های عقب کلیسا میشینند اهل انتقادند. البته نمیخوام حرف این واعظ رو تکرار بکنم، ولی قبول دارم که گاه میبینم یه نفر که به یک آدم انتقادگرا تبدیل میشه آهسته آهسته ترجیح میده بره و در ردیف‌های عقب کلیسا بشینه. پس بدونید که حواسم به شما هست. اگه هر هفته یکی دو ردیف عقب برید حتما یه خبرایی هست. به هر حال این یک نوع تنبلی است که قابل سرزنشه. این دسته آدما دلشو میخواد در حاشیه باشن و با بقیه کار نداشته باشن. اونا نمیخوان هیچ گونه مسئولیتی به عهده بگیرن. اونها اصلا نمیخوان درگیر کار و خدمت بشن و در خدمت سهم داشته باشن. چنین رفتار و کرداری برای رشد کلیسا قابل تحمل نیست. با همه این حرفا چطور باید به این مشکل رسیدگی بکنیم؟ راه حل خیلی ساده است. به این افراد تذکر بدید و اونها را نصیحت و راهنمایی بکنید. رسیدگی به این مشکل فرمول خاصی نداره، برنامه‌ریزی خاصی نداره، ساختار و قانون و قاعده خاصی نداره. راه حل اینه که گوسفندان سراغ گوسفندانی برن که در حاشیه ایستادن و به وظیفه خودشون عمل نمی کنن و از عطیه‌های خودشون استفاده نمی کنن، خدمت نمی کنن، با بقیه ایمانداران همراه نیستن، پشتیبان کلیسا نیستن، در هیچ برنامه‌ای در کلیسا شرکت نمی کنن و با کلیسا همگام نمی باشن. این گونه افراد از خط خارجند، از صف خارجند، بی نظم و بی انضباطند و غیبت غیر موجه دارند. به گفته آقای ای تی روبرتسون، واعظ و پژوهشگر مسیحی در قرن بیستم، فعلی که در رساله اول تسالونیکیان فصل 5 آیه 14 در مورد برخورد با سرکشان به کار رفته، در زبان یونانی نوعی تتئو می باشه. به این معنی که به کنار کسی بیاییم و به قولی او رو سر عقل بیاریم. نویسنده دیگری گفته منظور این است سراغ کسی بیاییم که می دونیم در مسیری پیش میره که در نهایت برای او پیامدهای جدی خواهد داشت. منظور این است که نزد او بیاییم و درباره قطعی بودن اون پیامدها او رو راهنمایی بکنیم. به عبارتی این فعل میتونه به معنای هشدار دادن به کسی باشه و البته به این معنا نیست که از دور به قول معروف بیرون گود بیستیم و درباره دیگران نظر بدیم و اونها رو قضاوت بکنیم. این فعل به اون معنا نیست که با یک نگاه منتقدانه و از زاویه بالا به پایین و با حس برتری به اون شخص نگاه بکنیم. حرف بر سر اینه که صمیمانه و از روی دلسوزی کنار اون شخص بیایم و عواقب رفتار و کردارش رو به اون نشون بدیم. به عبارتی به او بگیم مدتی حواسم به شما بوده و این بیتوجهی و بیتفاوتی رو در شما میبینم. شما دیگه مثل قبل پیوسته و مداوم کلیسا نمی آید. در هیچ خدمتی شرکت نمی کنید. در مورد یه سری مسائل دید منفی دارید و از اونا انتقاد می کنید. سپس به اون شخص می گید آیا متوجه هستید؟ اگه همین مسیر رو ادامه بدید گرفتار این عواقب می شید. می دونم نه خودتون دلتون می خواد با این عواقب دستون پنجه نرم بکنید و نه من دلم می خواد گرفتار این پیامدا بشید. بله، شما با نرمی و مهربانی به چنین شخصی هشدار می دید. شما کنار او می آیید و او رو آگاه می کنید که اگه در این مسیر پیش بره پایان ناخوشایندی در انتظارش خواهد بود. این همون هشداری است که به گفته اعمال رسولان فصل 21 آیه 31 پولس اشک ریزان به مشایخ کلیسای افسوس میده. این هشدار پولس با یک شور و حال همراهه. دردی در اون نهفته که میگه نمیخواهم به این کار ادامه بدید چون در انتهای این راه عواقب جدی در انتظارتونه. بله، اراده خدا اینه که افراد بی تفاوت و سرکش و نافرمان و بی‌نظم توبیخ و تأدیب بشن. وقتی کسی رو واقعا دوست دارید در هشدار دادن به او درنگ نمی کنید. من در هشدار دادن به همسرم و فرزندانم و نزدیکانم لحظه درنگ نمی کنم. شما به این افراد میگید وارد خط بشید، نه به خاطر اینکه من میگم، بلکه چون نمیخوام گرفتار عواقب اون بشید. دلم میخواد از پوری برکت خدا و از تدارکی که براتون دیده بهره ببرید. من دلم میخواد کلیسا اینطور باشه. این رو هم بگم که من در این خیال واهی به سر نمیبرم که اگه زرنگ و باهوش باشیم و روی صحنه و جلوی چشم مردم همه چیز رو خوب پیش ببریم و حفظ ظاهر بکنیم کلیسای قدرتمندتری خواهیم داشت. خیر، اصلا اینطور نیست. اگه قراره کلیسای پرقدرتی داشته باشیم که روی دنیا تأثیر بگذاره، قرار نیست روی صحنه و جلوی چشم مردم خلاقیت به خرج بدیم و زرنگ و باهوش باشیم. موضوع اینه که چقدر مایلیم و حاضریم کنار ایمانداران خودسر بیاییم و با مهر و محبت اونا رو به مسیر درست برگردونیم. آنگاه شاهد خواهیم بود که قدرت خدا جاری میشه و اینگونه تأثیر کلیسا در جهان گسترده خواهد شد. پس لازمه اشخاص رو با گناهانشون روبرو بکنیم. رفتن به کلیسا معنیش این نیست که اینجا بیایید و روی نیمکت بنشینید و پشت سر نفری که جلوی شما نشسته زل بزنید. کلیسا معنیش این نیست. پس خیلی به خودتون نبالید که هر یک شنبه کلیسا میایید و روی نیمکت ها می نشینید، بعد هم به خونه میرید. کلیسا یعنی خودتون رو داخل زندگی مردم بکنید. خودتون رو درگیر زندگی مردم بکنید که پرزحمت و دردسرسازن. ما باید کنار این آدما بیاییم، کنار کسانی که خودشونو در انزوا قرار میدن، در حاشیه زندگی میکنن و هر روز با خودسری و نافرمانی خودشون خوش هستن. ما باید اونها رو وارد جمع کلیسا بکنیم. ما این رو از روی محبت انجام میدیم، چون از عواقب چنین گناهی خبر داریم. حالا به گروه دوم میرسیم، یعنی گروه دلواپسان. این دست افراد در حاشیه نیستن، اونا همون وسط موندن و نمیخوان از جای خودشون تکون بخورن. پولس در توصیف این آدم ها میگه کوتاه دلان یا بیدل و جرأتان رو دلداری بدید. این صفت جالبی است که فقط در همین آیه به کار رفته. واژه‌ای که کوتاه دل ترجمه شده در زبان یونانی اولیگوپسیخوس می باشه که یک واژه مرکب و از دو کلمه روح و کوچک تشکیل شده، یعنی کوچک روح. بهترین راه برای توضیح این صفت اینه که کلمه متضاد اون رو بررسی بکنیم. کلمه متضاد اون در زبان یونانی مگالوپسیخوس می باشه. مگا یعنی بزرگ، وسیع، عظیم. کسانی که این صفت رو دارن بزرگ روح می باشن. ارسطو فیلسوف یونان باستان گفته مگالوپسیخوس کسی است که دستاوردهای او فراوانه، ادعای او فراوانه و لایق بهترین هاست. بیشتر مردم گاندی رو یک شخص فروتن می دونن. گاندی در معرفی خودش همین لقب مگالوپسیخوس رو به کار می برد. این لقب در زبان سانسکریت مهاتما می باشه که به معنای بزرگ روحه. گاندی، این مرد بزرگ روح، توانست مشکلات بزرگ و انبوه و نیازهای توده عظیم مردم رو به دوش بگیره. این صفت بزرگ روح در اشاره به کسی به کار میره که به خاطر حقیقت و اصول مهمی که به اون معتقده حاضر خطر بکنه. این صفت توصیفگر شخص دلیر و با شهامته. کسی که برای یک آرمان بزرگ و ارزشمند جون خودش رو به خطر میندازه. کسی که ماجراجوست و از سختی ها باک نداره. این صفت در اشاره به کسی به کار میره که اهل رقابت و دوستدار مبارزه است، چون طعم پیروزی رو چشیده. چنین شخصی از روبرو شدن با سختی و دشواری هراس نداره، از جفا نمی ترسه، با هدف و آرمان مشخص پیش میره و به دستاوردهای بزرگ میرسه، چون فرصتهایی رو که پیش رو داره غنیمت میشمره. اما پولس میگه در نهایت تأسف عده‌ای در کلیسا همون وسط موندن، از ترس به خود میلرزن، اولیگوپسیخوس هستن، یعنی در زبان یونانی کوچک روح هستن. اونها از تغییر بیزارن و دلشون میخواد همون روال معمول و همیشگی رو پیش بگیرن، یعنی همیشه همه چیز برای اونها یک شکل و یک طریق باشه. این دسته افراد از ناشناخته ها می ترسن. اونها برای همه چیز نگرانن. به قول آقای ویلیام هاردی، این دسته آدم‌ها به مرتع و الافسار هم که قدم می‌گذارند، تنها چیزی که به چشمشون میاد توده پشکل و تاپال است. بله، این افراد شهامت و دل و جرأت ندارند کاری رو شروع بکنن. اونا دنبال کاری هستند که امتحانش رو قبلا پس داده. اونا به شرطی حاضرن در راهی قدم بگذارن که قبلا یک نفر اون مسیر رو هموار کرده باشه. این افراد فقط میخوان کاری رو انجام بدن که یه نفر قبلا اون رو انجام داده. اونها دلشون یه زندگی بی خطر و در امنیت کامل میخواد. این افراد معمولاً دل مرده هستن و رمق ندارن با کلیسا همراه بشن و سختی ها رو به جان بخرن و از خدمت های تازه استقبال بکنن. اونها از جفا میترسن و عیسی مسیح رو بشارت نمیدن. اونها از ضدیت و مخالفت هراس دارن. معمولاً غمگینن. همیشه دلواپسند، اغلب افسرده و مایوس و دلسردند. واضحه که جمع کوچکی از این افراد در کلیسای تسالونیکی حضور داشتند و سختی و جفا بر کلیسا یکی از مشکلاتی بود که پیشروی این افراد رو آهسته کرده بود. اما پولس به اونها میگه باید انتظار سختی و جفا رو داشته باشید. او در فصل 2 درباره زحمات و جفا و سختی صحبت میکنه و میگه که نباید جفا و سختی برای شما دور از انتظار باشه. ولی حالا جفا اومده و اونا میگن حتما که روز خداوند از راه رسیده و ما جا موندیم و با کلیسا روبوده نشدیم. این همون روز خداونده. ما دیگه هلاک میشیم. برای همین پولس به اونا میگه خیر، روز خداوند نیامده. اما اون مردم که از مرگ دوستانشون به شدت ناراحت و غمگین بودن، میگند ببینید دوستانمون جونشون رو از دست دادن، اما عیسی هنوز بر نگشته. ای وای که اونها از دنیا رفتند، از ربوده شدن جا موندند. وای بر ما. برای همین پولس برای اونا نامه می نویسه و میگه خیر، کسانی که در مسیح از دنیا میرن قبل از همه از مردگان قیام خواهند کرد. اونا در آسمان خواهند بود. در واقع اونا قبل از شما به آسمان میرن. پس برید و دوستانی را که ناراحت و غمگینند با این کلام تسلی بدید. ناگفته نمونه که آدمای بیدل و جرأت در هر کلیسای وجود داره. اونها روحیه ماجراجویی ندارن و نمیتونن با مشکلات کنار بیان و زیر بار مشکلات کمر خم میکنن. هر مسئله‌ای که در زندگی پیش میاد برای این افراد بار سنگینیه و روح و جان اونها رو خسته و مجروح میکنه. این آدما همیشه بار سنگین به دوش دارن و همیشه باید اونها رو جلو هل بدید. اگه کلیسا رو یک رژه در نظر بگیرید، این دسته افراد همیشه جزو کسانی هستن که پرچم قرمز به دست دارن و کارشون ایستادن به گروهه. وقتی همه در حال حرکتن، این افراد تابلوی ایست به دست دارن، چون آرمان و هدفی پیش رو ندارن. اونها از شکست می ترسن و دل و جرأت ندارن. به نظرم ته دلشون قهرمان زندگیشون ایندیانا جونز، ولی حاضر نیستن این رو به زبون بیارن. اما با این افراد باید چه کار بکنیم؟ پولس در اول تسالونیکیان فصل 5 آیه 14 می گوید آنها رو دلداری بدید. این کلام زیباست و به این معنیه که به یه نفر نزدیک بشید و صمیمانه به او صحبت بکنید. پس میبینید که راه میانبر وجود نداره. راه اصلی اینه که یک گوسفند مستقیم با گوسفند دیگه صحبت بکنه. عزیزان، اگه کسی رو میشناسید که ترسان و دلواپس و همیشه ناامید و غمگینه و نمیتونه با مشکلات زندگی کنار بیاد. باید به سراغش برید، کنارش بیستید و با او صحبت بکنید. باید با چنین شخصی دوست صمیمی باشید. کنارش باشید. به او دلداری و تسلی بدید. او رو تقویت بکنید. به او اطمینان ببخشید. به او روحیه بدید. به او کمک بکنید که دوباره قوت بگیره. از او دلجویی بکنید. اما یادتون باشه همه اینها زمانی عملی میشه که ابتدا رابطه دوستی شکل بگیره. بله، میشه روند شاگردسازی رو خیلی اصولی و نظاممند پیگیری کرد. اما اصل و قاعده شاگردسازی اینه که ایمانداران قوی تر با این دست افراد مشارکت نزدیک و صمیمی و شخصی داشته باشن، که چه خوشی و شادی بزرگیه. این رو هم بگیم که شما خبر ندارید در کلیسای ما هستند کسانی که جزء این دسته از آدما می باشن و من معمولا با اونا جلسه دارم تا به اونا پشت گرمی و یقین بدم و اونا رو خاطر جمع کنم و خیلی هم خوشحالم که این افتخار بی‌نظیر نصیبمه. همه کاری که باید انجام بدید اینه که اگه ایماندار قوی تر هستید کنار این آدما باشید، با اونا مشارکت نزدیک و صمیمی داشته باشید و اونها رو با ملایمت و مهربانی تشویق و دلگرم بکنید. این تقریبا همون چیزیه که پولس در رساله اول تسالونیکیان فصل 2:7 میگوید: در میان شما به ملایمت به سر میبردیم مثل دایه‌ای که اطفال خود را میپرورد. پولس میگه چون دوستدار شما هستیم، اونقدر شما را دوست داریم که شما را در آغوش میگیریم و مثل یه مادر به شما شیر میدیم. این یعنی تشویق کردن همراه با ملایمت و مهربانی. این تشویق و دلگرمی میتونه در مشارکت‌های شخصی اتفاق بیفته. شما میتونید با دعا به درگاه خدا که خدای همه دلگرمی هاست به شخص مورد نظری دلداری بدید. میشه با امید انجیل مردم رو دلگرم کرد. میتوان با یادآوری این که نجات ایمانداران امن و امانه اونا رو تشویق کرد. میتوان به این افراد یادآوری کرد که خدا حاکم مطلقه و هدف و مشیت خدا در راستای اراده خودش پیش میره. بله، میشه مردم رو با یادآوری محبت مسیح دلگرم کرد. با یادآوری رستاخیز نهایی، با یادآوری شریک شدن در رنج‌های مسیح. همه اینها میتونه این دست افراد رو تشویق و دلگرم بکنه. اگه کلیسا میخواد قوی باشه و رشد بکنه و پرقدرت باشه، باید فرد به فرد به خودسران و دلواپسان رسیدگی بکنه. چون وقتی شخصی که خودسره وارد مسیر درست میشه، وقتی شخصی که نگران و دلواپسه حاضر به ماجراجویی میشه، اون وقته که موانع رو از سر راه بر میداریم و کلیسا پیش میره. حالا به گروه ضعیفان میرسیم. پولس در آیه 14 میگوید ضعیفان را حمایت بکنید. اینها گروه شماره 3 میباشند. اما ضعیف از چه نظر؟ قطعاً ضعیف در ایمان یکی از گزینه هاست. میدونیم که در رساله اول قرنتیان فصل 8:10 و رومیان فصل 14:15 پولس رسول از برادران با ایمان ضعیف نام میبره. همه منظور پولس اینه که ایمان اون اشخاص ضعیفه، یعنی ایمانشون اونقدر قوی نیست که بتونند از آزادی که در مسیح از آن اونهاست لذت ببرن. پس ایمان این اشخاص ضعیفه و ایمان ضعیف مشکل سازه. اما ایمان ضعیف چه مشکلی به وجود میاره؟ ایمان ضعیف شخص رو مستعد وسوسه و گناه میکنه. ایمان ضعیف در مقابل گناه بیش از حد و اندازه حساسه. در واقع ایمان ضعیف به قدری در مقابل گناه حساسه که کارهایی رو که اصلاً گناه نیست گناه میبینه و از این رو از اون کارها خودداری میکنه. پولس در توصیف ضعیفان میگوید نمیتوانید کسی رو که ایمانش ضعیفه هول بدید و او رو خیلی سریع به کاری مجبور بکنید. شما نمیتونید اونها رو اجبار بکنید تا به آزادی هایی تن بدند یا کارهایی رو انجام بدن که هنوز آمادگی ندارن. هنوز یه سری کارها برای این آدما وسوسه است و هنوز آمادگی انجام اون کارها رو ندارن. برای نمونه فرض بکنیم شما قبلا بت پرست بودید و آرتمیس یا دیانا رو که خدایان شهر افسوس بودند پرستش میکردید، یا به یک خدای دروغین ایمان داشتید و بعد به عیسی مسیح ایمان میارید. حالا ایماندار هستید و یه نفر شما رو به مهمونی شام دعوت میکنه و شما میگید به به چه شام خوشمزه ای، این غذا رو از کجا سفارش دادید؟ میزبان پاسخ میده گوشت این خوراک رو از معبد خریدم. این گوشت قربانی برای بت دیاناست. بفرمایید و میل بکنید. کسی که از پیش زمینه بت پرستی به مسیح ایمان میاره، در این لحظه در حالی که نفس در گلوش حبس شده میگه من نمیتونم به گوشتی که برای این بت قربانی شده لب بزنم. اما شما به او میگید ای بابا تو دیگه در مسیح آزادی، نه بت چیزیست و نه گوشتی که برای اون بت قربانی بشه. کتاب مقدس این رو میگه. بله، ولی مشکل اینجاست که وقتی او گوشت قربانی رو دهن میگذاره، خوردن اون گوشت ذهن او رو به همون موقعیت گذشته برمیگردونه. به همه اون بت پرستی ها، به همه اون بی‌عفتی ها، به همه اون زباله‌دانی که بخشی از اون مذهب کاذب بود که او به اون پشت کرده. پس با این اقدام همه اون آیین و تشریفات بت پرستی در ذهن اون شخص زنده میشه. مگر اون که ایمان او اونقدر قوی بشه که بپذیره و قبول بکنه زندگیش به کل دگرگون شده و دیگه هیچ قربانی و آیین بت پرستی در او تأثیر نخواهد داشت. ولی تا وقتی ایمانش قوی نشه، خوردن گوشت قربانی باعث میشه در ذهنش گناه بکنه، چون با خوردن گوشت قربانی همه چیز دوباره در ذهنش زنده میشه. پس نباید چنین شخصی رو شتاب زده مجبور به این کار بکنید. نکته اینجاست که وجدان ما به خودی خودش اصول اخلاقی یا غیر اخلاقی رو تشخیص نمیده. وجدان شما بر اساس باور ذهنی شما کنش و واکنش نشان میده. یعنی وجدان شما به این نگاه میکنه که ذهن شما چه چیزی رو اخلاقی یا غیر اخلاقی میبینه و نسبت به اون واکنش نشون میده. وجدان کسی که حاضر نیست به قربانی بت‌ها لب بزنه اونقدر ضعیفه و اونقدر درگیر گذشته هست که نمیتونه او رو آزاد بگذاره تا به درستی واکنش نشون بده. به همین دلیل نباید او رو مجبور بکنید، چون باعث میشید از خط قرمزی که به اون باور داره عبور بکنه. تعدادی از ایماندارانی که مخاطب پولس هستند، ایمانشون ضعیف بود و نمیتونستن از آزادی در مسیح لذت ببرن. وجدان اونا ناراحت بود و همین حساسیت وجدانشون باعث میشد بیشتر گناه بکنن و در ایمانشون ضعیفتر بشن. اما وقتی پولس از ضعیفان حرف میزنه، گروه دیگری رو نیز در نظر داره. یعنی کسانی که از نظر اخلاقی ضعیف هستند. پولس این واژه ضعیف رو بیشتر اوقات در عهد جدید در اشاره به کسانی به کار میبره که آمادگی گناه دارن. این دسته افراد آدم های ضعیفی هستند که اگر هم بتونید اونها رو به سختی از گودال گناه بیرون بکشید و گرد و غبار رو از سر و روی اونها پاک بکنید، دوباره به اون گودال برمی گردن. برای این آدم ها خیلی سخته اراده خدا رو انجام بدن. اینها کسانی هستند که بارها و بارها همون گناهان قبلی رو تکرار می کنن. شما نهایت تلاشتون رو می کنید و دست اونا رو می گیرید، اما دوباره به همون گناه قبلی برمی گردن. به نظرم یعقوب همین دست افراد رو در ذهن داره زمانی که در رساله یعقوب فصل 5 آیه 14 می گوید هرگاه کسی از شما بیمار باشد کشیشان کلیسا را طلب کند. در این آیه واژه بیمار به کار میره، ولی در واقع این واژه ضعیف میباشه. اما چرا باید مشایخ کلیسا بخوان برای اونها دعا بکنن؟ چون ایمان مشایخ و رهبران کلیسا قوی تره و میتونن به شما کمک بکنن و برای شما دعا بکنن و اگر گناه کرده باشید خدا شما رو میامرزه. پس وقتی از نظر روحانی و اخلاقی ضعیف هستید، از کسانی که از نظر روحانی قوی هستند کمک بخواهید. کلیسا از این آدم ها پره. باور بکنید این آدم ها همون موانع و سنگ لغزش می باشن. این دست افراد روند پیشرفت کلیسا و رشد کلیسا و قدرت کلیسا رو آهسته می کنن. حالا باید با این افراد چه بکنیم؟ باید به اونها کمک بکنیم. البته واژه کمک حق مطلب رو ادا نمی کنه. در متن این آیه به زبان یونانی فعلی که در آیه 14 در مورد ضعیفان به کار رفته به این معناست: غرس و محکم نگه داشتن، چسبیدن، حمایت کردن، جلوگری کردن از افتادن. رساله غلاطیان فصل 6 آیه 1 می‌فرماید اگر کسی به خطایی گرفتار شود یا بیفتد، شما که روحانی هستید چنین شخص را اصلاح کنید یا بلند بکنید. سپس همون فصل از رساله غلاطیان در ادامه میگه بارهای سنگین یکدیگر را متحمل شوید. این قدم دومه، ولی ابتدا او را از افتادن نگه بدارید، او را استوار نگه بدارید، او را حمایت بکنید. اما چطور باید این قدم ها رو بردارید؟ ابتدا باید با اون شخص صمیمی بشید و در کنارش باشید. کلیسا زمانی رشد میکنه که گوسفندان فکر گوسفندان دیگه باشن. کلیسا زمانی رشد میکنه که اعضای کلیسا به کمک اعضای خودسر بیان و به اونا تذکر بدن. کلیسا زمانی رشد میکنه که اعضای کلیسا حواسشون به دلواپسان باشه و اونها رو دلگرم بکنن. کلیسا زمانی رشد میکنه که اعضای کلیسا به فکر ضعیفان باشن و دستگیر اونها باشن. رشد کلیسا مشروط به اینه که اعضای کلیسا فکر یکدیگه باشن. یادم میاد با مرد جوانی که با گناه همجنسگرایی مبارزه میکرد وقت ملاقات داشتم. این آقا زندگیش رو به مسیح داده بود، ولی همچنان با زندگی گذشته و با گناه همجنسگرایی که قبلا گرفتارش بود کلنجار میرفت و هنوز نتوانسته بود کاملا از این گناه خلاص بشه و احساس میکرد هنوز طعمه این گناست. او مایوس و درمانده بود و انگار زیر بار این گناه له شده بود. این مرد جوان با چشمانی پر اشک به من گفت نمیتونم بر این گناه غلبه بکنم، نمیتونم از دست این گناه خلاص بشم. من در جواب گفتم بسیار خوب، حاضرم به شما کمک بکنم، البته وقت ندارم هر روز با شما وقت بگذرونم و مراقب شما باشم. ولی به شما میگم چه کار بکنید. یه دفترچه بردارید و یک هفته هر روز هر کاری رو که اون روز انجام دادید که ربطی به همجنسگرایی داره یادداشت بکنید. چه وقتی که تنها هستید، چه وقتی که با کسی هستید، یا حتی وقتی مطلبی در مورد همجنسگرایی میخونید. خلاصه هر اقدامی که میل به همجنسگرایی رو در شما زنده میکنه، هر کاری یا چیزی که احساس میکنید شما رو ناپاک میکنه، با همه جزئیات یادداشت بکنید و پس از یک هفته اون دفترچه رو برای من بیارید تا همه اون رو بخونم. 7 روز بعد او بازگشت و همین که از در وارد شد متوجه شدم گریه که نمیکنه هیچ، حتی لبخندم به لب داره. بعد از سلام و احوال پرسی از او پرسیدم آیا دفترچه یادداشت رو با خودت آوردی؟ اون مرد جوان پاسخ مثبت داد و گفت اما چیزای خیلی کمی در اون نوشتم. فقط چند بار فکرش به ذهنم اومد و وسوسه شدم. اما کار بدی نکردم. گفتم جدی؟ مگه اوضاع فرقی کرده؟ او پاسخ داد آیا واقعا تصورتون این بود که اون دفترچه رو به شما میدم اون رو بخونین؟ بسیار خوب. این یک راه ساده بود که با ایجاد حس مسئولیت و پاسخگویی در این مرد جوان او رو استوار نگه دارم. بله، شما باید این اشخاص رو از افتادن نگه بدارید. این یک قدم برای رشد کلیسا است. به بقیه راه و روش‌هایی که برای رشد کلیسا تبلیغ می‌کنند کار نداشته باشید. ما می‌خواهیم کلیسا واقعا رشد بکنه و البته که کلیسا به این شکل رشد میکنه. الان وقتشه بریم سراغ گروه 4، یعنی کسانی که شما رو کلافه میکنن. پولس میگوید با جمعی مردم تحمل کنید. حالا باید عبارت جمعی مردم رو تعریف بکنیم. این جمعی مردم کسانی هستند که خیلی زود کاسه صبرمون رو لبریز میکنن. این آیه میگه با جمعی مردم تحمل کنید. صبور باشید با همه کسانی که صبرتون رو لبریز میکنن. ما خیلی راحت از دست بعضی مردم کلافه میشیم. خیلی راحت از دست بعضی مردم عصبانی میشیم. خیلی راحت از بعضی مردم ناامید و دلسرد میشیم. خیلی راحت بعضی مردم ما رو میرنجونن. شما برای اونها یه دنیا مایه میگذارید، ولی دریغ از یک تلاش و حرکت کوچیک که از طرف اونها باشه. حتما که من و شما در روابط شاگردسازی با دیگران چنین تجربه‌ای داشتیم. اگه شما هم یه مدت طولانی تعداد قابل توجهی از ایمانداران رو شاگردسازی کردید، حتما که طعم دلسردی و سرخوردگی رو چشیدید. کلیسا پره از مردمی که از کلام خدا تعلیم میگیرن و آموزش میبینن و شاگردسازی میشن و نصیحت میشن و تقویت میشن و از دیگران تأثیر میگیرن و تشویق میشن و انگیزه میگیرن، ولی سرعت رشد روحانی اونها خیلی کمه و به عبارتی روند رشد اونها طبیعی نیست، چون همه چیز باعث حواس پرتی اوناست و همه چیز سرعت اونها رو آهسته میکنه. برای این دسته افراد تمرکز کردن خیلی سخته. اونها در امور روحانی نظم و ترتیب ندارن و در بهره بردن از طریقهای فیض بی انضباطن. این افراد واقعا دل آدمو میشکنن. شبانهای زیادی وجود دارن که میتونن با خودسران و دلواپسان و ضعیفان کنار بیان و به قولی از پس اونا بر بیان. ولی همین شبانان بر مذبح رنجش و آزرده شدن از دست این گروه 4 قربانی میشن. این شبانان سرانجام از دست این مردم کلافه میشن و به خودشون میگن کل عمرم رو صرف این آدما کردم، ولی گویا هرچه تندتر حرکت میکنم از اونا دورتر میشم. من نمیتونم اونا رو وادار به حرکت بکنم. اونا اصلا پیش نمیرن. ما این دسته افراد رو آموزش دادیم، ولی اصلا کاری که به اونا آموزش دادیم انجام نمیدن. اونا از ما تعلیم گرفتن، ولی اصلا مطابق تعلیمی که یاد گرفتند زندگی نمی کنن. بله، این یه موقعیت بسیار دشواریه. خداوند عیسی نیز از دست چنین آدمایی دلخور شد. البته او گناه نکرد، ولی به اونا فرمود ای کم ایمانان. به عبارتی شما ای مردم دیرفهم، پس چه موقع میخواهید بفهمید؟ اما پولس به ما میگه با چنین آدمایی باید چه کار بکنیم. او میگه با اونها صبور باشید. شما میپرسید چقدر صبور باشیم؟ پاسخ اینه که هرقدر که قبلا صبور بودید، الان بیشتر از قبل صبور باشید. همون اندازه که خدا با شما صبوره، شما هم با دیگران صبور باشید. شما میگید آهان، پس منظورت اینه که تا این حد صبور باشیم. بله، این صبر و تحمل چشمگیر و قابل ملاحظه است. اگه وقتمون اجازه میداد به عهد عتیق میرفتیم و درباره صبر خدا مطالعه میکردیم. کتاب خروج فصل 34 و آیه 6 و اشعیا فصل 63 آیات 7 و 8 و 9 رو بخونید. آیات فراوان دیگری هم از صبر خداوند میگن. اما خودتونم شخصا صبر خدا رو چشیدید و میدونید خدا چقدر با شما صبوره. پس شما هم باید با بقیه همین اندازه صبور باشید. پتروس از خداوند میپرسه چقدر صبور باشیم؟ آیه 7 بار؟ خداوند به او میگه خیر، 77 مرتبه. بله، تا این اندازه باید صبور باشیم. مردم از نظر روحانی پیشرفت نمی کنند، اما شما باید با اونها صبور باشید. باید کنار کسانی که شما رو دلخور می کنند بیایید و با اونها صبور باشید. خودسران تذکر لازم دارند، دلواپسان تشویق لازم دارند، ضعیفان حمایت لازم دارند. کسانی که شما رو کلافه می کنند صبر شما رو لازم دارند. پس متوجه هستید که باید با یکدیگر مهربان و دلسوز باشیم. باید شخصاً به یکدیگه محبت بکنیم. باید فکر یکدیگه باشیم. کلیسا به این شکل رشد میکنه. کلیسا به این شکل خودش رو پاکسازه میکنه. در نهایت به بدترین گروه میرسیم. یعنی گروه بدکاران. حالا با اونها باید چی کار بکنیم؟ قبل از هر چیز لازمه با اونها آشنا بشیم. با این گروه در آیه 15 ملاقات میکنیم. یک آیه کامل به این گروه اختصاص داره. اول تسالونیکیان فصل 5 آیه 15 میفرماید کسی با کسی به سزای بدی بدی نکند. اما کاربرد این آیه چیه؟ اگه خدا انتقام گرفتن و تلافی کردن رو برای ما ایمانداران ممنوع کرده، پس فرض بر اینه که اگه کسی به شما بدی میکنه، بدی او رو تلافی نکنید. در زبان یونانی واژه بدی کاکوس میباشه، یعنی بدجنسی، فرومایگی، شرارت. به نظرم برای ما ایمانداران این آزار و اذیت شدید یکی از سخت‌ترین شرایطی که دوچارش میشیم. بزرگترین درد اینه که این بدی و شرارت از طرف دنیا نیست. بزرگترین درد اینه که برادران و خواهرانمون در مسیح به ما بدی میکنن که واقعاً درد عمیقی است. اینجاست که ایمانمون آبدیده میشه. بنابراین پولس به ما میگه حواستون باشه که یه سری مردم در کلیسا شما را اذیت میکنن و به شما بد میکنن. اونها با گفتار شریرانه خودشون مستقیم چشم در چشم شما میدوزن و شما را آزار میدن. اونها با غیبت کردن پشت سر شما، و با تهمت زدن به شما و بدگویی از شما غیر مستقیم به شما صدمه میزنن. این آدم ها گاه مستقیم شما را آزار میدن به این شکل که شما را به مشارکت های خودشون راه نمیدن، شما را از دایره دوستانشون حذف میکنن و به خاطر حسادت و بدخواهی و تنفر و تلخی و خشمی که در وجودشون ریشه کرده شما را در خدمت خودشون شریک نمی کنن. این دسته افراد گاه مستقیم به این شکل به شما آسیب می زنن که با گرفتار کردنتون در گناهان جنسی عفت و پاکدامنی شما را خدشه دار می کنن. پیوند ازدواج شما را نابود می کنن. اون چه برایتون با ارزشه از شما می گیرن. یا یکی از فرزندانتون رو بیراهه می کشونن. اونا در مواردی نیز شما رو به شکل غیر مستقیم به گناه می کشونن. باور بکنید در کلیسا اشخاصی حضور دارن که به بقیه ایمانداران بدی می کنن. این بدی ها و آزارها و اذیت های بسیار بدخواهانه در کلیسا اتفاق می افته. از غیبت گرفته تا تهمت و افترا و گناهان جنسی. حالا روی صحبتم با کسانی است که بدی می‌کنند. قبل از اینکه شرارت بورزید، برید و انجیل متی فصل 18 رو با دقت بخونید. چون در اونجا عیسی مسیح می‌فرماید: بهتره سنگ آسیاب به گردنت بندازی و خودت رو در دریا غرق بکنی اگه قرار به ایماندار دیگه آسیب برسونی. هر که یکی از این کوچکان را که به من ایمان دارند لغزش دهد، او را بهتر می بود که سنگ آسیاب بر گردنش آویخته در قعر دریا غرق می شد. منظور از کوچکان کودکان نیست، منظور ایماندارانند. در واقع عیسی مسیح می فرماید اگه دستت یا پات تو رو بلغزونه، اون رو قطع کرده، از خودت دور انداز. اگه چشمت تو رو لغزش میده، اون رو بیرون بیار، از خودت دور انداز. وای بر کسی که باعث سنگ لغزش یکی از این کوچکان بشه که متعلقه به من هستن. اونها برای من بسیار عزیزن. فرشتگانم نیز همواره روی پدر منو در آسمان میبینن که چشمش به این کوچکانه. وقتی چهره پدر به خاطر این کوچکان نگران میشه، اون وقته که فرشتگان به یاری اونها میان. پس اگه به قوم خدا بد کنید، به کسانی بد میکنید که برای خدا عزیزند، و چه حماقتی بزرگتر از این که یه ایماندار به ایماندار دیگه بد بکنه. حالا باید با این بدکاران چه کار بکنید؟ پولس میگه کسی با کسی به سزای بدی بدی نکنند. پس نباید تلافی بکنید. این حکم به کل کلیساست. این یک جمله امریست که فعل اون در حالت جمع به کار رفته. تلافی کردن در کلیسا جایی نداره. انتقام شخصی در کلیسا جایی نداره. تنها کسی که حق انتقام داره کیست؟ فقط خدا حق انتقام داره. به رساله رومیان فصل 12 توجه بکنید. قبلنم گفتم که معنی رومیان فصل 12 خیلی به این آیات اول تسالونیکیان نزدیکه. پولس صریح و آشکار در آیه 19 میگه ای محبوبان انتقام نگیرید، بلکه خشم را مهلت دهید. پس به خشم مهلت بدید و انتقام نگیرید. سپس پولس از عهد عتیق نقل قول میکنه. زیرا مکتوب است خداوند میگوید که انتقام از آن من است، من جزا خواهم داد. خداوند میگوید من به این مشکل رسیدگی میکنم، نه شما. پس اگر دشمن تو گرسنه باشد او را سیر کن، و اگر تشنه است سیرابش نما، زیرا اگر چنین کنی اخکرهای آتش بر سرش خواهی انباشت. مغلوب بدی مشو، بلکه بدی را به نیکویی مغلوب ساز. کلام خدا اینجا همون حقیقت رو بیان میکنه. تنها کسی که حق انتقام داره خداست. شما میپرسید پس منظور این حکم چیه که میگه چشم در مقابل چشم و دندان مقابل دندان و جان در مقابل جان؟ بسیار خوب، این حکم در حوزه اختیارات دولت بود. یعنی دولت حق داره مجرمان رو با مساوات و برابری مجازات بکنه. دولت حق داره در مقابل جان جان بگیره، در مقابل از دست دادن چشم چشم مجرم رو مجازات بکنه، و برای از دست دادن دندان فقط در حد دندان مجرم رو مجازات بکنه. این حکم هرگز برای انتقام شخصی نیست. در موعظه بالای کوه عیسی مسیح میخواد شاگردانش همین موضوع رو درک بکنن و یهودیان این رو بشنون. او میفرماید فرض شما اینه که باید از دشمن خودتون بیزار باشید. شما شریعت خدا رو تا این اندازه تحریف کردید. حالا من اینجا هستم تا به شما بگم باید به دشمن خودتون محبت بکنید و به کسانی که به شما بدی میکنند خوبی بکنید. بنابراین با کسانی که به ما بدی میکنند باید چه بکنیم؟ همیشه و همیشه و همیشه با غیرت و اشتیاق فراوان باید در پی این باشیم که هر کاری که نیکو و زیبا و شریف و عالی است انجام بدیم. شما میگید یعنی با وجود هر بدی که به من میکنند باید هر نیکویی که از دستم برمیاد و هر کار شریف و عالی که از دستم برمیاد برای اونا انجام بدم. یعنی از روی محبت باید دشمنی و خصومت کسانی که به من بدی میکنن با خوبی و نیکویی جواب بدم، و البته نه فقط با کسانی که به من بدی میکنن بلکه با همه ای مردم. پولس در آیه دیگری میگوید با جمیع مردم احسان بنماییم، به خصوص با اهل خانه ایمان. ویژگی گله‌ای که در حال رشد و بلوغه این می باشه که در ایمان و محبت و پاکی پیش میره تا به پوری قامت مسیح برسه. کلیسا به این شکل رشد میکنه. خودسران و دلواپسان و ضعیفان و کسانی که کلیسا را کلافه میکنن و بدکاران جلوی رشد کلیسا رو میگیرن. با این حال اگه کلیسا قرار رشد بکنه، راه حل این نیست که یه نفر دنبال راه و روش و شیوه‌های مختلف باشه تا بتونه مشکل رو برطرف بکنه. کلیسا زمانی رشد میکنه که شبانان و گوسفندان با یکدیگه روابط نزدیک و صمیمانه دارن و به خاطر همین مشارکت صمیمانه میتونن به خودسران تذکر بدن، دلواپسان رو دلگرم بکنن، ضعیفان رو روی پا نگه بدارن، با کسانی که اونا رو کلافه می کنند تحمل مدارا بکنن و بدکاران رو با محبت نیکویی بکنن. وقتی کلیسا با چنین شکل و شیوه و راه و روش پیش میره رشد میکنه و به یک کلیسای قدرتمند تبدیل خواهد شد. ما باید خودمون رو سرسپرده بسازیم تا کلیسایی باشیم که به معنای واقعی کلیساست، و البته که کلیسای راستین چنین مشخصاتی داره. با هم دعا بکنیم. ای پدر آسمانی، از تو ممنونیم برای این فرصت مختصر که به ما بخشیدی تا تو رو بپرستیم و دل و فکرمون از حقیقت تو پر بشه. این حقایق رو در دلمون مهر بکن. به ما کمک بکن تا در این کلیسا هر گوسفند با گوسفند دیگه، فرد به فرد مشارکت داشته باشه تا کلیسای باشیم که تو به شکل عظیم از ما استفاده بکنی، و ما برای چنین افتخاری تو رو سپاس میگیم. در نام مسیح، آمین.
پیغامی که هم اکنون به اون گوش سپردید موعظه جان مکارتور، معلم کتاب مقدس در سازمان گریس تیو می باشد. جهت اطلاعات بیشتر و همچنین دسترسی رایگان به تعالیم و موعظه های جان مکارتور از تارنمای گریس تیو دیدن نمایید. www.gty.org کتاب تفسیر کتاب مقدس به قلم جان مکارتور که سنگ زیربنای مجموعه آثار مکارتور در خدمت تعلیم او است، در تارنمای جی تی وای برای فروش موجود می باشد. ترجمه های موجود از این کتاب نیز در تارنمای ما به فروش می رسند. البته در حال حاضر امکان فروش و توزیع ترجمه های این کتاب به شماری از مناطق جهان که شنونده این پیغام هستند فراهم نمی باشد. جان مکارتور و سازمان گریس تیو صاحب امتیاز ترجمه این موعظه صوتی می باشند. بر اساس قانون کپی رایت، همه حقوق این ترجمه متعلق به جان مکارتور و سازمان گریس تیو است و کلیه حقوق برای جان مکارتور و سازمان گریس تیو محفوظ است. جهت آگاهی از قوانین کپی رایت در سازمان ما، همچنین جهت آگاهی از قوانین و محدودیت‌های مربوط به استفاده از این موعظه صوتی و چگونگی بازنشر و بازپخش آن به تارنمای Grace to You مراجعه نمایید. www.gty.org